بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی القدیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در حرمت یا عدم حرمت شرعی فعل متضرابه بود. در جلسه گذشته نظر مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله تعالی علیه رو که ایشون نظرشون این شد که به اصطلاح تجری به عنوان اولی مشمول خطابات اولیه شرعیه هست، در نتیجه محکوم به حرمت، و دلیل اولش رو مطرح کردیم و عرض کردیم که دلیل بسیار معقول و منطقی و حکیمانه هست و برخی از معاصرین که اشکال کرده بودند عرض کردیم که این اشکال وارد نیست. دلیل دومی بر حرمت فعل متجرابه به عنوان ثانوی مطرح شده. نظر مرحوم نائینی شمول اطلاقات به اصطلاح ادله حرمت بر فعل متجرابه به عنوان اولی بود. این دلیل میگه نه، به عنوان ثانوی به اصطلاح مشمول ادله حرمت هست، به خاطر اینکه عناوین ثانویه به اصطلاح مثل جرأت کردن عبد بر علیه مولا، طغیان عبد، تمرد عبد، حدک حرمت امر و نهی مولا، خب اینها عناوین ثانویه هستند. فعل متجرابه مصداق همین عناوین ثانویه است. در نتیجه خب جرأت و طغیان و تمرد و ظلم و حدک حرمت مولا، همه اینها به عنوان ثانوی به اصطلاح شامل فعل متجرابه هستند، و در نتیجه فعل متجرابه به عنوان اولی هم حرام نباشه، به عنوان ثانوی مشمول ادله حرمت خواهد بود. منتها این دلیل به نظر برخی از محققین و معاصرین دلیل مخدوشی هست، نمیتونه حرمت فعل متجرابه را به اصطلاح شامل بشه. فعل متجرابه مثل شرب شربت به خیال اینکه این خمره برداشته خورده، این فعل متجرابه خب این جرأت کردن بر علیه نهی مولاست، طغیان بر حرمت مولاست، حدک حرمت مولاست، تمرد بر امر و نهی مولاست، ظلم به مولاست، در نتیجه این علل قاعده باید بگیم حرامه. ولو شرب شربته، ولیکن ایشون قد پیدا کرده این خمره، برمیداره میخوره، پس بنابراین ایشون آدم حتی کیه؟ ایشون طاغی متمرد جری هست، ظالمه در حق امر و نهی مولا. برخی از معاصرین فرمودن که نه، این عناوین هیچ کدومش نمیتونه حرمت شرعی فعل متضرابه را ثابت کنه. فعل متضرابه که همون شرب آب یا شرب شربت هست، منتهایشون قطع پیدا کرده که این خمره داره میخوره. چرا نمیتونن اینها اثبات کنند این فعل متضرابه شرعن حرامه و حرمتش رو نمیتونن ثابت کنن؟ میگه برای اینکه شما تقریبا 4-5 عنوان مطرح کردید، عنوان ثانوی، جرأت، طغیان، تمرد، ظلم، حتی حرمت. این ستای اولیه، جرأت و طغیان و تمرد، اینا از امور نفسانیه عبد هستند و امور نفسانیه، یه چیز قلبی و درونیه و قائم به خود فعل نیستن، یک امر نفسانیه. بنابراین این ربطی پیدا نمی کنه به ما نهنفی. ما در خود فعل متضرر به حکمش چیه داریم بحث میکنیم، شرعن حرام یا نه. مسئله جرأت و طغیان و تمرد یک امر قلبی، یک امر نفسی هست، نفسانی هست. اون فعل خارجی که متضرابه باشه ارتباط به اون نداره. اما ظلم بر مولا یا حتی حرمت امر و نهی مولا، اینم نه، نمیتونه فعل متضرابه را حرمتش رو ثابت بکنه، چون ظلم به مولا متفرع بر این است که نقض قانون مولا بشه و این در عصیان هست، در تضری نیست. اما حد که حرمت قانون مولا، این متفرع بر این است که تظاهر به عمل بکنه این آقای متضری. مفروض ما در اینجا در تظاهر به عمل نیست، احیانا مثلا در محیط خفا و خلوت با خوف و ترس این عمل را مرتکب شده، بنابراین این فعل متضرر به حرمتش ثابت نمیشه. آیا این خدشه‌ای که این بزرگوار بر این دلیل متوجه میکنه، این خدشه وارده؟ نه، به نظر میاد وارد نیست. اولا شما در رابطه با حد که حرمت میفرماید که حد که زمانی است که متفرع است بر تظاهر به عمل، مفروض این است که در اینجا ما این مقام را بحث نمی کنیم. چرا این مقام را بحث نمی کنیم؟ این طرف میاد میگه نه، شخصی در ملأ عام علی‌رغم این که قد پیدا کرده که این خمره، علناً با جرأت و جسارت و ابراز مخالفت با مولا میگه بله، من با اینکه یقین دارم این خمره، برمیدارم میخورم. پس این شما چرا میفرمایید که مفروض در این مقام غیر تظاهر به عمله؟ خب تظاهر داره به عمل میکنی. یا مثلا ظلم به مولا فرع بر نقض قانونه و نقض قانون در عصیان و معصیته. خب اون بله، مصادف با واقع بودن و نبودن یک مسئله ایست، درست. اما این آقا به عنوان این که این خمره برمیداره میخوره، ولو این که فنگش فکر این خمره نبوده، آب بوده، شربت بوده، ولی به عنوان خمره داره میخوره، این را ما میتونیم بگیم شما ناقض قانون مولا شدید، چون شما یقین داشتی این خمره. این چنینه. و اون سه قسم اول، یعنی سه عنوان اول که جرأت و طغیان و تمرد، از امور نفسانیه هست و قائم به نفس خود فعل نیست. و اینم باز شد به چه بیانی شما میخواید اشکال بکنید؟ خب بله، این از امور نفسانیه است، از امور نفسانیه باشه، آیا از امور نفسانیه بودن عمل را متصف به حرمت نمی کنه؟ بپذیریم که بله اصلا از امور نفسانیه است. این تجری یک عملی است که در برگیرنده جرأت و طغیان و تمرد است که از امور نفسانیه است. و از امور نفسانیه باشه نمیشه این متصف به حرمت بشه. مثلا بعدن خواهیم گفت در آیاتی که استدلال شده بر به اصطلاح این که نیت معصیتم استحقاق عقاب میاره، ولا تکتم الشهادت و من یکتمها فانه آثم قلبه. اینجا خیلی ها پذیرفتن که بله کتمان شهادت یک اسم قلبی هست، حرامه و استحقاق عقاب هم داره. خب شما اینجا میفرماید که جرأت و طغیان و تمرد از امور نفسانیه است، قائم به نفس فعل نیست. خیلی خوب، قائم به نفس فعل نباشه، از امور نفسانیه باشه. مگه امور نفسانیه حرمت نداره؟ پس این عمل متضرابه یک عملی است به اعتراف خود حضرت عالی درش جرأت و طغیان و تمرد وجود داره که از امور نفسانیه است. این امور نفسانیه آیا متصف به حرمت نمیتونه باشه؟ یعنی این عمل، این فعل متضرابه مجلای یک امور نفسانی است که اسمش تمرد، اسمش طغیان، اسمش جرأت و تجری بر مولاست. چرا این متصف به حرمت نباشه؟ این است که به نظر میاد به عنوان ثانوی هم میتونیم حرمت فعل متجرابه را ادعا بکنیم و قابل قبول هست. خب میرسیم به ادله نقلی که در رابطه با مورد تجری و فعل متجرابه به اصطلاح مورد استدلال قرار گرفته. تقریبا دو سه سوال اینجا مطرحه. یکی سوال اول در رابطه با حکم تجری در آیات و روایات چیه؟ این اولین سواله. در نتیجه برخی از آیات شریفه قرآنی حداقل 4-5 آیه هست که مورد استدلال قرار گرفته که در رابطه با حکم تجری و استدلال شده که به دلیل این آیات و با دلالت این آیات حکم تجری عملا حرمت داره و استحقاق عقاب. خب بنابراین این آیات رو باید که به نوعی ادعا شده دلالت بر ثبوت عقاب بر نیت معصیت، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی. خب اگر دلالت بر ثبوت عقاب به نیت معصیت دلالت بکنه، بنابراین استحقاق عقاب توش باشه، مسئله قبح تجری هم با این آیات ثابت میشه. از ادلهی که بر این مدعا اقامه شده عرض کردم آیات متعدد و روایات متعدد و مختلف. یکی از آیاتی که مورد بحث، مورد استدلال قرار گرفته، آیه مبارکه 284 سوره بقره است. این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. میفرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر اون چه که در نفس و قلب و نیت شما هست این را آشکار بکنید، یا مخفی بکنید، فرق نمی کنه، چه آشکار بکنید چه مخفی بکنید، یحاسب کن به الله، خداوند به سبب این اونسی که در نفس شما و قلب شما هست شما را محاسبه خواهد کرد. حالا محاسبه خواهد کرد نتیجه چیه؟ فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. هر کسی را که خدا بخواهد مورد مغفرت قرار خواهد داد، هر کسی را بخواهد عذاب خواهد کرد. پس بنابراین استحقاق عقاب هست. حالا این به خداوند تبارک و تعالی مربوطه که اراده بفرماید مورد مغفرت قرار بده یا مورد عقاب قرار بده. طبیعتا روی اون احیانا ملکات درونی این شخص، احیانا اعمال دیگرش مورد ملاحظه قرار میگیره. ممکنه کسی قابلیت مغفرت داشته باشه، یغفر لمن یشا بشه، یا کسی قابلیت این رو نداشته باشه، استحقاق عقاب براش به اصطلاح مستحسنه، استحقاق عقاب داشته باشه، خداوند عقاب میکنه. پس بنابراین یحاسب کن به الله روشن میکنه که اون چه که در نفس شما هست و مورد نیت شما هست، نیت کردید، محاسبه خواهید شد. و اتفاقا روشن میکنه آیه که استحقاق عقاب دارید، منتها مغفرت مورد مغفرت الهی واقع میشید یا مورد عقاب، اون دیگه دست خداست، روی حکمت خداست. پس این کاملا مورد تجری را میگیرید دیگه، چون ما فی انفسکم، اون تجری کسی نیت معصیت میکنه، خب تجری این ما فی انفسکم هست. دو تا جواب داده شده به این آیه مبارکه که نه، این آیه دلالت بر استحقاق عقاب در تجری نمی کنه، بر حرمت تجری دلالت نمی کنه، بر استحقاق عقاب دلالت نمی کنه. اولا اینکه این آیه مبارکه کبرای کلی هست به آیه قبلی. آیه قبلی آیه 283 سوره مبارکه بقره است. اون آیه مبارکه لا تکتم الشهادت و من یکتمها فإنه آثم قلبه. کتمان شهادت نکنید، هر کس کتمان شهادت بکند فإنه آثم قلبه، این قلبش گناهکاره، معصیتکاره. پس بنابراین این مسئله شهادت از اون چیزهایی است که اظهارش واجبه و کتمانش حرامه. اینجا بحث نیت معصیت نیست. نیت معصیت از مصادیق و افراد به اصطلاح این آیه مبارکه نیست. شما این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، نیت را مطرح میکنه. اما آیه دوم بحث شهادت دادن یا کتمان شهادت کردنه. شهادت دادن اظهارش واجب، شهادت کتمانش حرامه. این نیت معصیت نیستی، بلکه خود معصیته. این خارج از بحث ماست. ما بحثمون در تجریسی کسی نیت گناه بکنه. این اولین جوابه. دومین جوابی که داده شده این است که قدر متیقن از این آیه مبارکه که ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوه و یحاسبکم به الله، قدر متیقن اون اموری را میگه که در نفس انسان ملکه بشه، رسوخ بکنه، مثل مثلا ایمان، کفر، نفاق، ملکات فاضله، خیرخواهی، اون وقت نیت این که انسان نیکوکار باشه، خدمتگزار باشه، ملکات فاضل، صبر، حلم، یا ملکات رذیله، حسادت، بدخواهی. قدر متیقن این آیه مبارکه که می‌فرماید این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه و یحاسبکم به الله، قدر متعقن اون اموری را میگیره که رسوخ در نفس و قلب انسان داشته باشه. از کردم مثل ایمان، کفر، شرک، نفاق یا ملکات فاضله یا رذیله. ولذا اون مواردی که انسان یه نیت معصیت بکنه بعدم منصرف بشه، نیت بکنه بله میخوام 2 ساعت دیگه بلند شم برم شرب خمر بکنم، یه نیتی میکنه، بعد انسان میگه خدا لعنت کنه شیطان رو، کار بدیه. اینجا این تبدو مافی انفسکم و تخفوه و یحاسب کن به الله اینجا را نمیگیره. این است که پس بنابراین آیه مبارکه با 2 جواب دلالت بر حرمت و استحقاق عقاب مطلق تجری رو نمیتونه اثبات بکنه. آیه بعدی انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.